بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد توفیقی است خدمت برادران و خواهران بزرگوار آیات نورانی سوره مبارکه فصلت را تقدیم می داریم آیه که الان تلاوت شد آیه شماره 46 و انشاءالله آیات بعد از آن که در این نوبت مطرح می شود و بخش انتهایی سوره مبارکه امیدوارم که برای فردا خدمت دوستان تقدیم گردد اما فرمود من عمل صالحا فلنفسه جمله ای رو مشاهده می فرمایید در نهایت ایجاز، اختصار، ملاحت و محتوای بسیار غنی من عمل کلمه من موصول عام است به اصطلاح ادبی و من و ما و التصاوی ما ذکر و هاکزا زو عنده تین قد شهر ادبای عرب میگویند من یعنی 6 میلیارد انسان روی زمین تمام انسانهای گذشته و انسانهای فردا این کلمه شامل همگان مساوی میشود من هر کسی عمل صالحن عمل کند صالحی را به دلیل اینکه جمله ایجاز بسیار ملیحی دارد یک کلمه در اینجا حذف شده است اون این است من عمل عملا صالحا اما با توجه به فعل عمل دیگه نیاز نیست موصوف صالح در اینجا بیاید فرمود کسی که عمل می کند صالحی را یعنی عمل می کند عمل صالحی را استعذار دارید در قرآن این نکته خیلی مهم است اقتصاد زبان به اصطلاح زبان شناسان این که خداوند عبارات و مطالب زیادی رو و مهمی رو در قرآن بنا دارد بگوید اما از کوتاه‌ترین و موجزترین قالب‌ها استفاده می شود و مطلب بازگو می شود که به ملاحت و زیبایی سخن و حسن آن افسوده است هر آن کسی که عمل می کند صالحی را فل نفسه کلمه لام می دانیم نشان دهنده منفعت است علام نشان دهنده زیان گاهی می گویند در رویه حقوقی آیا حکم له شما صادر شده است یا علیه شما صادر شده است یعنی به نفع شماست یا به زیان شماست فرمود هر کسی که عمل صالحی انجام می دهد فل نفسه سود اون از آن خداست و من اساء هر کسی که سیئه مرتکب می شود اشاره می کنم به کلمه سیئه فعلیها زیان اون مستقیم بر خود اون فاعل و کننده عمل باز می گردد و ما ربک بظلام للعبید پروردگار تو هیچ ظلمی در حق بندگان نمی کند عرض کردم این آیه یه قانون فوق‌العاده جدی و مترقی رو مطرح میکند عزیزان که توجه به مضمون این خطاب قرآنی بسیار تعیین کننده در رفتارهای انسان هاست فرمود هر کسی که عمل میکند عمل صالح استعذار دارید دیشب هم در مباحث شورا اشاره کردیم سراسر قرآن رو عزیزان دعوت به عمل فرا گرفته است و میبینیم اندیشه‌ای که به عمل در نیاید ایمانی که منتهی به عمل نشود چندان ارزشی بر آن بار نیست در عرف قرآن کریم تأکید خداوند در قرآن همیشه بر عمل و عنصر عمل و اصالت عمل است فرمود من عمل صالحاً اما این قید رو هم همیشه در قرآن می‌بینید که قید صلاحیت برای عمل باز هم من یه توضیح مختصری رو خدمت عزیزان بازگو میکنم. هرچند در این جهت سخن بسیار گفته ایم همیشه محضر و مبارکتون، اما استحضار دارید که عمل صالح حقیقتا بسیاری از مشکلات ما رو رفع میکند، از گرفتاری هایی که ما انسان ها خواسته یا ناخواسته درگیر آن هستیم مقوله کمیت زدگی است. یعنی ما انسان ها نوعا دنبال اونیم که مشهورترین، بزرگترین، مهمترین، این ترین ها آفتی در زندگی ما شده است. بزرگترین بیمارستان کدام است؟ مشهورترین مارک، برند چیست؟ پرفروشترین، همیشه این ترین هاست که گمان زنی ذهن ما می کند. یعنی یک کمیت زدگی در فضای اجتماعی زندگی ما حاکم است. عمل ساده عملی است در تقابل با کمیت، بلکه عمل کیفی است. عملی است که ملاک در اون در قرآن و در تعالیم ما کیفیت عمل است و کمیت لحاظ نمی شود. یک دسته گل تماق پرور از خرمن سطحی بهتر این ملاک صلاحیت است. گاه یه ذکر جانسوزی که از درون سینه انسان به در می آید، هر چند تکرار و تکرر هم ندارد، یه آه سوزناکی از دل مظلومی به در می آید. منجنیق آه مظلومان به صبح، سخت گیرد ظالمان را در حصار. یه آهی از دل سوخته و تفتیدهی برون می آید، زیر و زبر می کند، عرش الهی را می لرزاند. اما هزاران بار ذکری گفته می شود و صدای تسبیح آن هم شنیده می شود، هیچ اثری در این وجود نمی گذارد. ملاک عزیزان اون کیفیت کار است. در همه اعمال و در تمام رفتارهایی که انسان انجام می دهد، بین خود و خدای خود، بین خود و خلائق و مردمان، این توصیه قرآن است. ملاحظه می فرمایید، حالا نمی خواهم وارد این مقولات بشم، در مباحث امروز در علوم انسانی مخصوصا در مدیریت، این مباحثی که ما داریم مطرح میکنیم، من آن بحث بهره‌وری رو مطرح میکنیم، پروداکتیویتی مطرح میشه، افیشنسی مطرح میشه، تمام اینها اگر دقت کنید حقیقتا بازگشت اون به همین است. یعنی به صلاحیت عمل است، به یه عملی که کیفیت در اون موج میزند. اگر نماز است، نمازی است که به نماز بس قامت که نهد به عرش پارا، به خدا علی نبیند به نماز جز خدا را. این نمازی نیست که صرفاً انجام شود برای اسقاط تکلیف. عزیزان من، فقیهان هنگامی که رساله می نویسند، پشت این رساله می نویسند عمل به این رساله شریف مجزی و مبرع ذمه است. یعنی اگر طبق این عمل کنید دیگه شما مشکلی ندارید، وظیفه را انجام داده است. این شأن فقیهان است که بگویند بر اساس استنباطشون. اما مقام اجزا یعنی چوب نخوردن، ما چیزی فراتر از این داریم، مقام قبول است. اینی که شما میخوانید انما یتقبل الله من المتقین، در مقام اجزاء شمارش رکعات نماز به کار می آید، اما در مقام قبول کیفیت نماز است که سخن میگوید. ولیس للعبد بها ما یقبلو الا الذی کان علیه یقبلو. درود خدا بر روان سید بحرالعلوم باد که در آغوش مهدی فاطمه قرار گرفت. ولیس للعبد بها ما یقبلو. زیبا در اون منظومه میگوید مقداری از این نماز مقبول است که اقبال و توجه در اون دارید. این کیفیت که ملاک قبولی است. اجزا یعنی اسقاط تکلیف، قبول یعنی معراج المؤمن. در تمام اعمال ما این است. حج تشمی برید، این حج رو طبق دستور روحانی محترم کاروان که خیلی هم دقت دارن و دست مریضات، طبق دستور، طبق توضیح المسائل، مناسک عمل میکنید، مجزی است، حج شما ثابت شد. آیا به مقام قبول هم رسید؟ حج مقبول شد یا نشد؟ اون دیگه ربطی به این ظواهر نداره، اون مربوط به هفت شوط شما و کیفیت کار است، نه کمیت. اون چیز دیگری است. پس مقام قبول مربوط به صلاحیت عمله و این خیلی نکته بارز و مهمی است. کیفیت است که عزیزان اثر را در وجود انسان می‌گذارد و به بار می‌نشیند، خاصیت عمل در جان عامل. فرمود من عمل صالحا فلنفسه. خب من میخوام از این آیه شریف این قسمت دوم کوتاه استفاده های خودمون رو برداریم. و من اساء فعلیها، هر کسی عمل صالحی انجام میدهد سود آن از آن خودمون، و هر کسی که اساءه میکند از ماده سوء. سوء یعنی آزار، آزار خدا، آزار خلق، سیئ نامیده میشود. اولین نکته ای که از این قانون استفاده میکنیم این است که مسئولیت اعمال انسان ها بر دوش خود انسان هاست، چه صلاح اون چه فساد اون. لا تزر و وازرتون وزر و خرا. قبل از این که انسان اقدام به هر عملی کند باید آمادگی باشد که کل نفس به ما کسبت رهینه، بدوند رهین در گرو اعمال خودش خواهد بود، اونگاه بیندیشد و عمل کند. این نکته اول. نکته دوم، باز هم در بین رفتارهای خودمون این ضعف رو میبینیم، در ارتباط با حضرت باری تعالا، در ارتباط با خلق. گاه میبینیم ما هنگامی که کاری رو انجام میدهیم خیلی عذرخواهی میکنم، گویا طلبکار خداوند هستیم، یعنی احساس میکنیم کاری داریم انجام میدیم بر اساس موازین و دستور شریعت، مثل این که ما داریم چیزی رو به حساب حضرت حق واریز میکنیم. زیاد این رو من میشنم از زبان دوستان که میگوین نماز شکرگزاری برای خداست. کی گفته است چنین حرف غلطی رو؟ نماز کی گفته است برای خداست؟ چه کسی گفته است شکرگزاری برای خداست؟ فمن یشکر فانما یشکر لنفسه. شکر ربطی به خداوند ندارد. شکر آنیست که ما برای ارتقاء عمل خودمون انجام میدیم. شکر آنیست که انسان عمل میکند که سود اون میبرد. هیچ کدام از اعمال ما عزیزان برای خداوند سودی ندارد. بین ما و حضرت باری تعالی هر عملی که ما انجام میدیم از آن خود ماست. من عمل صالحا فلنفسه، به تعبیر عامیانه هر گلی میزنید بر سر خودتون میزنید. نقطه مقابل آن، گر جمله کائنات کافر گردد بر دامن کبریاش ننشیند گرد. و من عصا فعلیها، و هر کسی سیئی انجام میدهد، اگر ما گناهی خطایی زشتی بین خودمون و حضرت او انجام میدیم، ارکان عرش او که نمیلرزد. این ما هستیم که خودمون رو در مسیر و در معرض تباهی و سقوط قرار دادیم. فعلیها، زیان رو مستقیما بر خود انسان است. پس بین ما و خداوند سبحان هر اون چه می کنیم عزیزان آنیست که سود اون مستقیما به خیشتن خیش باز می گردد، و هر خطا و زشتی که مرتکب می شیم باز زیان اون هم دقیقا بازگردان اون به خود ماست. عین این رو منطبق کنید بین انسان و خلائق و مردمان. در رفتار با جامعه هم این منطق رو قرآن آموزش میدهد. و اینو تو روایات، کلمات معصومین، ذوات مقدسه محمد و آل محمد، فراوان میبینیم که ثمره اون رو الان عرض میکنم. هنگامی که این قانون جاری در زندگی ما باشد، بسیاری از مناسبات اجتماعی ما تعدیل پیدا می کند و خیلی از اختلافات زدوده می شود. در بین اعمال ما و انسان ها هر کسی که عمل شایسته و صالحی انجام می دهد فلنفسه. از خودم شروع می کنم. من معلم، اگر مدعی اون هستم که سر کلاس میرم، وقت این دانشجو رو یه ساعت و نیم میگیرم، اما با آگاهی و مطالعه، با زحمت علمی، با سوابق کاری این کسبت رو به تن میکنم و می نشینم و وقت جماعت میگیرم، احساس کنم که بالاخره این زحمات کشیده شده است و این سالهای جوانی پای علم و چنین صرف شده است، چه مطالباتی برای ما از دانشجو و جامعه ایجاد میشود؟ غلط محض است. من عمل صالحا فلنفسه. آقا معلم، اون چه می کنی برای خود می کنی، هیچ توقعی و طلبی تو نمی توانی از جامعه داشته باشی. مردمان اگر کاری کردن خود وظیفه خود می دانن، اما وظیفه تو طبق صریح آیه شریفه این است که بدانی اون چه می کنی سود اون مستقیم به خودتو بر می گردند. کسی که خدمت می کنی به جامعه، تو نمی توانی طلبکار جامعه و مردم باشی، بلکه هر اون چه عمل کردی از آن خودت، از آن مواهب، از آن خودت. بیایید اینو تو محیط کوچک خانواده، بین مناسبات زن و شوهر و والدین ببینیم، چقدر میشنوید این رو که این خانم به این شوهر میگوید تمام عمرم رو وقف تو کردم، به تعبیر قدیمی ها پنج پنجم رو برات شمع کردم، خیلی تو این زندگی ندیدم. رسول خدا فرمودن زشت‌ترین و بدترین جمله‌ای که یک زن میتواند به شوهرش بگوید همین جمله است، که بگوید من در زیستن با تو خیلی ندیدم. نص صریح کلام پیامبر: من عمل صالحاً فلنفسه. سرکار خانم، حضرت آقا، اگر جناب‌عالی در این زندگی زحماتی کشیدید، اگر عمل شایسته‌ای انجام دادید، عیناً از آن خود شماست. شما متوقع نمی‌توانید مطالبه‌ای داشته باشید از دیگران به این معنا. سودش خودتون می‌برید ابتدا، قبل از اینکه دیگران سود آن ببرند. مستقیم خود شما نتیجه عملتون رو گرفتید. والدین نسبت به فرزندان، این توقعاتی که ایجاد میشه، من نمی‌خوام خلافی در ذهن عزیزان بیاد، اما بالاخره این روحیه‌ای که ایجاد میشه، گاه ما پدر و مادرها حالت طلبکاری به فرزندانمون پیدا میکنیم. اگر عمل صالحی انجام دادیم فلا، اگر پدر خوبی هستم، اگر مادر خوبی هستم فلا نفسه، من این نفع رو میبرم قبل از اینکه فرزند من ببرد. دقت بفرمایید، اگر این اصل پیاده بشه، اولین چیزی که شاخ اون در جامعه میشکند توقعاتی است که به دنبال اون چالش ها ایجاد میشه، چالش ها ایجاد میشه. این توقعات ماست که ما رو مقابل هم قرار میدهد. وقتی در محیط خانواده این توقعات ایجاد میشه، طلبکار میشن زن و شوهر به هم، اعضای خانواده، بعد مشکلات و اختلافات از دل اون بیرون میآید. اون سوی قضیه هم همین است: و تکان دهنده و من عصا فعلیها، هر چه کنی به خود کنی، گر همه نیک و بد کنی. اگر زیانی به کسی میرسانیم، اگر سیئه و خطایی رو نسبت به دیگران و خلق انجام میدیم، بدونیم در حقیقت این خودمون هستیم که داریم زیان میبینیم، این خودمون هستیم که داریم خسران کار رو بر دوشمون حمل میکنیم. چقدر تعیین کننده است عزیزان من. من گمان میکنم اگر همین آیه کوتاه 46 سوره مبارکه فصلت سرمشق زندگی روزمره ما باشد، بسیاری از مشکلات ما فروکش می کند، بسیاری از تعارضات اجتماعی ما فرو می خوابد و انسان دست خودش را از خیلی از اعمال می شوید و پس می کشد. و من عصا فعلیها. اونگاه در انتهای آیه به دلیل اینکه روحیه انسان ها همیشه در حال جمع و دخل است و بالاخره حساب سود و زیان می کنند و اموراتی رو هم در دنیا می بینند، هنگامی که چنین قاعده حکمی خدا مطرح می کند، ممکن است تو ذهن انسان ها میاد که نکند اشتباهی باشد، مانند اون چه در دنیا پیش می آید، کم و زیادی شود، مانند اون چه در دنیا است. بالاخره در دنیا دیدیم که غیری جنا و انل معاقب فیکم فکأننی سبابتون متندمو. انسان ها وقتی یه خطایی میکنند، اشتباهی میکنند، انگشتشون رو به دندان میگزند. این سبابه میگوید من چه گناهی کردم که ما را دندان میگیرید؟ گناه کرد در بلخ آهنگری، به ششتر زدن گردن مسگری. نوعا در دنیا اینطور میشه، خیلی کارها و خدمات رو خیلی انجام میدن، اما هورا برا دیگران میکشن، تقدیر و تشکر از دیگران میکنن. این چیزیست که در دنیا میبینیم. یا آن که میبینید خدماتی که انسانها انجام میدن، اون مقدار لازم سزای اون یا جنایتی که انجام میشه، اون مقدار لازم کیفر اون نیست. سریعا فرمود این قانون که میگوییم پشتوانه اون عدالت الهیست. و ما ربک بظلام للعبید، و پروردگار تو هیچ ظلم کننده به عبید و بندگان خیش نیست. دو نکته رو میخوام عرض کنم که مفسرین عظام با کمال احترام این گونه نگفتند، و این لطافتی است در این آیه. کلمه ظلام می نویسند صیغه مبالغه است، یعنی خدا بسیار ظلم نمی کند پس ظلم کم هم نمی کند، اما نه، این نیست. کلمه ظلام صیغه نسبت است، مثل خباز، مثل عطار. خباز نه اون که زیاد نان می پزد، عطار نه اون کسی که زیاد عطر استعمال می کند یا می فروشد، یعنی آن کسی که نسبت با عطر دارد، آن کسی که نسبت با نان دارد میشه خباز. و ما ربک بظلام للعبید، خداوند هیچ نسبتی با ظالم ندارد، هیچ سنخیتی با ظالم ندارد. کم و زیاد اون مطرح نیست که صیغه مبالغه باشد. اصلا شأن حضرت باری تعالی یظلم الناس شیئا، شأنیت ذات حق جز عدالت نیست، که از ذات او عدالت صادر می شود. نکته دوم فرمود و ما ربک بظلام للعبید. این کلمه رو کم می شنوید در قرآن، همیشه به جای این چه جمعی رو می بینید از عبد؟ عباد. قل عبادی بگو به بندگان من، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم، ای بندگان من که اسراف به خودتون کردید، نومید از رحمت الهی نباشید. نوعا کلمه عباد رو در قرآن میبینیم، اما اینجا عبید اومده. فرقشون چیه؟ عباد نوعا البته نه میشه استعمال اون در عباد الرحمن، بندگان شایسته خداست، اونها که رابطه خوش و شیرین با حق دارن. عباد، عبید جنبه قانونی و قرارداری دارد، یعنی اونهایی که زیر فرمان حق هستند، بخواهند یا نخواهند. فرمود و ما ربک بظلام للعبید، خداوند به عبید اونها که مطیعش نیستند ظلم نمی کند، نسبتی به ظلم ندارد، چه رسد به اونها که عباد او هستند و مناسبات این چنینی با او دارند. پس خاطرتون آسوده باشد، حساب الهی و کتاب الهی مانند دنیا نیست که کسی اینجا ثواب کند دیگری نتیجه اون ببیند، جرمی مرتکب شود اون دیگری عقوبت اون رو ببیند، یا کاستی و فزونی باشد. و ما ربک بظلام للعبید الیه یرد علم الساعه و ما تخرج من ثمرات من اکمامها و ما تحمل من انثى ولا تزع الا بعلمه الیه یرد علم الساعه. دیگه رو به پایان این سوره آیات سنگین رو میبینیم، مخصوصا میرسم انشاءالله یه قسمتی امروز یه آیات انسانشناسی عجیبی رو خداوند در اینجا بازگو میکنند که اون ریشه های کار در تمام مباحث آیات پیشین مشخص میشود و روشن میشود. فرمود به سوی او باز میگردد علم ساعه. علم ساعت رو بارها در قرآن میبینید که و عنده علم ساعه، مراد از ساعت عمدتاً قیامت، ساعت قیامت یعنی لحظه و ثانیه ای که آنی که قیامت شکل می گیرد و محقق می شود. لا یجلیها الا لوقتها، تا زمانی که نیاید هیچ کس جز او نمی داند. این زمان زمان مجهولی است، اثر اون هم بسیار سازنده. ساعه معنای دیگر اون عزیزان که این نکته رو به ذهن نزدیک می کند مرگ است. به ساعت مرگ هم ساعت گفته می شود در متون ما که ساعت صغراست. ببینید لحظه مرگ رو انسان ها نمی دانند، آدمیان آگاه به زمان مرگشون نیستند. و یه نکته بسیار مهم به عنایات عظیمی است از ناحیه حضرت باری تعالی. اگر تصور بفرمایید هر انسانی هنگامی که از مادر متولد میشد زمان عمر اون هم به اون داده میشد که تو این مقدار عمر داری، قبل از اون که زمان عمر برسد آدمیان از غصه میمردند و عمرشون رو نمیبردند و نمیخوردند. یقینا بدونید این عین لطف الهی است که آمادگی در وجود انسان ایجاد کند، ولی استعداد للموت قبل حلول الفوت، که انسان مستعد باشد. از یه سو ممکن است عزیز من آشورای دیگری رو باشیم، ممکن است نباشیم. تو چه باید بکنیم؟ اگر بنا شد نباشیم چه باید بکنیم؟ اگر بنا شد باشید چه باید بکنیم؟ این که خداوند این ساعت مرگ رو بر انسان ها پنهان کرده است از همون باب آیه ایست که اشاره می کردم الله لطیفون به عباده. اینم مستاق لطف خداوندی است که ما نمیدانیم زمان مرگمون چیست، مستعد آماده، هم از یه سو فرصت داریم هم از یه سو وقت تنگ است و اعمال بسیار، یه آمادگی و جدیتی رو در وجود ما ایجاد می کند. مسئله قیامت هم این چنین است. فرمود الیه یرد علم الساعه، هیچ کس نمی داند، گمان زنی ها را دور بیفکنید. اینها اباطیلی بیش نیست، 2012 2014 بگید، هرچی می خواهید بگید، اینها بازی ذهنی بیش نیست و جنبه تجاری و تبلیغاتی خاص خودش را برای جماعتی دارد. هیچ کس گمان زنی در زمان نابودی این زمین منظومه شمسی نمیتواند داشته باشد، علم آن خاصتا مخصوص حضرت رب. و ما تخرج من ثمرات من اکمامها، خیلی زیباست از جهت توحیدی آیه، اما اجازه بدید من یه جمله رو اینجا بگم. بعضی از این آیات شریفه قرآن در عین این که بیان علم الهی میکند خطاهای ذهنی ما رو هم رفع میکند عزیزان، به بسیاری از اشتباهات، خرافات و توهمات رو به کناری میزند، مانند اون چه در پایان سوره مبارکه لقمان داریم. 5 نکته اونجا مطرح میشه، یکی اونها همین است و عنده علم الساعه، و این که خدا میداند که ینزل الغیث، غیث کی میآید، نه اینکه مطر و باران کی می آید، قیف از ماده قوف و القوف. القوف خلص نامن النعی عرب که میفرمایید، یا قیاس المستقیم که میگید قوف، یعنی دادرسی به اون بارانی که می آید، نافع می شود، کمککار جدی می شود. قوس گفت، قیاس. قوس همه یک ریشه این رو قیس می گوییم به چنین بارانی. هیچ کس نمی داند جز ذات باری تعالی که دانه دانه این میلیارد میلیارد بلیون بلیون بارانی که از آسمان می ریزد کجا نافع است و کجا نافع نیست. دانه دانه اون سرنوشت اون از ابتدای شکل گرفتن تا انتهای رویش در علم الهی مشخص. این یه خرافه‌ای بود در جاهلیت عرب به نام انواع. الف حمزه نون واف الف عین حمزه آخر نه عین حمزه آخر انواع نوا. اینها معتقدشون این بود که بالاخره در آسمان خبرهایی است، پاری از اجرام و غیره تعیین زندگی انسان میکنن، باران اونها مقدر میکنن. خداوند سبحان با این آیه ذهنیت غلط اینها رو زدود. این خرافه باطلی پیش نیست. در ادامه اون فرمود و یعلم ما فی الارحام، و خدا میداند که در رحمها چیست چیست، چون اینجا داریم عرض میکنم آیه رو، هر دو آیه رو با هم مطابقت بررسی میکنیم. خدا میداند که در رحم مادران چیست. این علم الهی است، نه اینکه بحث سونوگرافی باشد و جنسیت رو بخواد خداوند تعیین کند. بدون اینکه این دستگاه ها باشد، قدیمی های ما هم تشخیص میدادند. از رفتار این مادر میفهمیدند که این حمل اونها یا پسر است یا دختر است. 99% هم درست میگفتند، 1% هم بذارید خطایی بالاخره محاسبه. این بحث نیست. یعلم و معافل ارحام، از اول انعقاد نطفه، از ساعت لقا، خداوند سبحان می داند که چه جنی منتقل شد، چه حالاتی در این جنین در این ماه ها شکل گرفت، در این 40 هفته چه گذشت. اونگاه هنگامی که متولد می شود، لحظه لحظه او چگونه خواهد بود؟ آیا سعید است یا شقی؟ سعادت دارد یا شقاوت دارد؟ تمام حقیقت وجودی این رو تا لحظه مرگ ذات باری تعالی می داند. خدا می داند که در رحم این مادر عبد صالحیست یا شیطان مضریست. این نه چیزیست، دستگاهی، نه تکنولوژی، نه طب و تصویری نمیتواند چنین گمان زنی ها رو، هیچ کس هم نمیتواند این گمان زنی ها رو داشته باشد. این کار رو میکردن جاهلیت. کسانی بودن که اینها بنگاه های کاری این چهنی داشتن، سطحیه کاهن، شق کاهن. اینها کسانی بودن که می اومدن و به مادران می گفتن که این فرزند تو این چنین است، این حرامزاده است اصلا، این نمی دانم چنان است، این بدبخت و شقیست، این فلان است. و از این راه چه اموالی رو به چپاول می بردن. رگه های اون رو هم می بینیم عزیزان، هست در طول تاریخ، بوده است و مشاهده می شه. ادامه اون و مازاد هیچ کس نمی داند که چه انسانی فردا چه به دست می آورد. نداند به جز ذات پروردگار که فردا چه بازی کند روزگار. این هم زدودن خرافات اجتماعی بود است که تا الان گریبان ما رو گرفته است عزیزان. پیشبینی ها، پیشگویی ها، فال قهوه ها، فال فلان ها، چیزهایی که الان دنیای مدرن ما سخت گرفتار آن است. در شهر تهران این سون سوی اون دکاندارانی هستند که به این کار مشغولن. شهر مقدس ما در جوار علی ابن موسی انتهای همون خیابان مستقیم به حرم مطهر دکانداران این چهی نشستند و سطل آبشون میگذارن، مودرون اون میرزن میکشن بیرون، کلید سعادت و دست شما میدن، دیگه باز شد مشکلات شما. برید که ما میدانیم فردا و پس فردا به شما چه خواهد شد و چنین خواهد شد. یه وقتی در شهر برایتون یه پیرزن انگلیسی رو دیدم نشسته است یه صف طویلی، کنجکاو شدم که این چیه. دیدم اونم همین کارا رو انجام میداد که این دور برای ما انجام میده. هیچ انسانی نمیداند، هیچ کس نمیداند جز ذات باری تعالی که مازا و تکس با قدا، که فردا چه میشود، چه خیری می آید، چه شری می آید. عین توحیده. اگر این صفات رو حضرت باری تعالی می گوید عزیزان، گذشته اون که عظمت علمی خودشون یه خرافات رو از ذهن ما دور می کنن. بریزید دور این عباطی رو، بازی کی بسته است، کی بازش کرده است، کی فلان شده است، چه فلان شده. همین چند روزی که بودم خدا می داند از من سوال می کردن خیلی ها همین مطالب رو، از همین دوستان عزیز سوال می کردن تو شهر تهران که این درسته میگن بستن باز کردن فلان کردن. چه این خرافات عباطیل؟ نمی داند جز ذات حضرت باری تعالی. علیه توکل تو و علیه اونیب، تکیه ما و توکل ما بر عظمت او، صفات اوست. و اون چه باز عرض میکنم از برکت سخنان نورانی اهل بیت ذوات مقدسه محمد و آل محمد، هیچ کسی نمیداند که چه میشود مگر علم الهی باشد که اشارتی به قلبی، بشارتی به سینه‌ای باشد و ولیی از اولیاء خدا بخواهد از علم او سخن بگوید، نه از این تخمین و از این توهمات و خیالاتی که در میان جامعه بود و هست. آخرین نکته، به هیچ کس نمیداند که در چه سرزمینی میمیرد، یعنی زمان مرگ، مکان مرگ. این هم یه نکته بسیار مهمی که اشاره به این آیه شد، این هم گمان زمینی این چنینی. در اینجا هم فرمود و ما تخرج من ثمرات من اکمامها، چقدر لطیف است عزیزان، و آنچه برون می آید از ثمرات، از اکمام. اکمام جمع کم، آستین کم، کم آنچه میوه درون آن قرار میگیرد، کاسبرگی که میوه درون آن قرار میگیرد، شکوفه‌ای که میوه درون آن قرار میگیرد، به خدا میداند از اصل شکل گرفتن و انعقاد این میوه با چه خاصیت و خصوصیتی، از چه مالی، از چه برکتی یا مزرتی، خوراکی که میشود این میوه، چه میکند اون که میخورد. او خورد گردد پلیدی زو جدا، او خورد گردد همه نور خدا. و ما تحمل من انسا، و خدا می داند که هر مادری چه حمل می کند، چه فرزندی برون می آید، این فرزند منشه چه تحملات خیر و شری در زندگی می شود الا به علم. تمام اینها زیر سایه علم الهی و تسلط الهی است. و یوم ینادیهم این شرکایی، می رسد اون روزی که مدعیان دروغین دستشان رو می شود، می رسد اون روزی که اینها که راه رو اشتباه رفتند خطاب می شه بهشون، چه کسی که مقابل خدا قرار دادید، در کنار رو به کجا متوجه و متوسل شدید، پرده ها به کنار رفته است. قالو آذناک، همینجا اعلام می کنیم خدایا به تمام اعتقاد و عقیده ما من نامن شهید، هیچی نبود، فقط باطل و خیال بود، بازی بود، تصور بود و چیز دیگری. که الان شروع میکنم همین جمله رو بگم، برسیم به اون آیه اصلی که میخوام اون آیه رو بهره ببریم امروز. و زلنا انها ما کانویت اونه من قبلو، تموم میشه اون چه تخیلات و تصوراتشون میگفتند و میخواندند همه از میان میرود و از ایشان دور میشود. و ظن انهم ما كانوا يدعون من قبل و ظنوا ما لهم من محيص، دیگه یقین پیدا میکنن. ظن در بسیاری از موارد در قرآن به معنای یقین است. و ظنوا ان لا ملجا من الله الا اليه، اولیاء خدا، انسانهای مؤمن، یقین دارند که در پناه لطف حق باید گریخت. کو هزاران لطف بر ارواح ریخت. فرمود ما کانویت اون و ظنوا ما لهم من محيص، میفهمند دیگه در پیشگاه خداوند بلا یمکن الفرار و من حکومتک، هیچ چاره جز تسلیم اینجا نیست. تمام شد خیالات ذهنیشون. حالا این آیه که عرض میکنم ریشه خیلی از مطالب رو عزیزان من مطرح میکنم و بسیار ماها، یعنی این آیه، آیه بعدی که از آیاتی است که عمیقا انسان شناسی قرآن رو نشان میدهد، ریشه یا بیها رو کف دست ما میگذارد. فرمود لا یسأم الانسان من دعاء الخیر و ان مسه الشر فیئوس قنوط، انسان از دعاء خیر کسل نمی شود، خسته نمی شود، و اگر مس کند او را شری مأیوس و سرخورده می شود. یعنی چه؟ یه جمله کوتاه رو من عرض کنم قبلا. در آیات شریفه قرآن شما همیشه انسان رو میبینید با دو چهره. یه وقتی به دوستان عرض میکردم در یونان گذشته به انسان میگفتن جانوس، که از همین کلمه جانوس شما ماه ژانویه رو میگیرید. ماه اول سال میلادی ژانویه است، به دلیل اینکه دو چهره دارد. جانوس یعنی موجود دو چهره، یه چهره اون به سال قبلی است 2010 است، یه چهره اون به 2011 است. لذا میگن ژانویه. به انسان میگفتن ژانوس و ژینوس به دلیل اینکه موجود دو چهره است. در قرآن دو چهره از انسان میبینید. انسانی رو میبینید مورد مذمت، انسانی رو میبینید خلق الانسان و حلوا، انسانی رو میبینید کان الانسان و ظلوما جهولا، عجول است، حلو است، ظلوم است، جهول است. یه مذمتهایی رو میبینید در مورد انسان، از اون طرف هم مقامی رو میبینید، کرامتی رو میبینید، احسن و تقدیم رو میبینید، چیزهایی رو میبینید که متعجب میمانیم در مقام انسان. این دو انسان چیست در قرآن که خداوند بازگو میکنند؟ این دو انسان نیست، یه انسان هست اما با دو مش و دو مرام. یه انسان با تربیت الهی دمساز شده که در این نی وجود او نغمه و نجوای الهی دمیده شده است. بشنو این نی چون حکایت می کند، از جدایی ها شکایت می کند. یه نی که این بر زبان شیطان گذارده می شود و در اون می دمد. یه انسانی که با تربیت الهی تربیت می شه، یه انسان دور فاصله گرفته از تربیت الهی. یعنی این دو انسان، انسانی که در مکتب انبیا آموزش می بیند، انسانی که از این مکتب فاصله می گیرد. دقیقا قرآن به زیبایی اینها رو مقابل هم نشان می دهد و می گوید. حالا دقت بفرمایید، بریم سراغ آیه. لا یسعم الانسان، سعامه به معنای کسالت و خستگی است. لا یسعم الانسان من دعاء الخیر. خب دعاء خیر، وقتی شما این رو میشنوید یاد اصطلاح خودتون میفتید که میگید دعاء خیر پدر مادر پشت و پناهت باد انشاءالله، دعاء خیر خوبان پشت و پناهت. نه، این نیست در این آیه شریفه. معنای اصطلاحی ما نیست. انسان خسته نمیشود از دعاء خیر. دعا یعنی طلب، مطالبه. خیر همانیست که دیروز گفتیم، یعنی مال، دنیا، ثروت. لا یسعم الانسان من دعاء الخیر، انسان سیری پذیر از طلب دنیا نیست. به عنوان مذمت داره مطرح میشه، یعنی شناخت داره میده، آسیب شناسی رو داره مطرح میکنه، این یه نوع پاتولوژی داره مطرح میشه. لا یسعم الانسان من دعاء الخیر. خب استهزار دارید، حاجت به توضیح نیست، جدی، اما در همین حد عرض میکنم. هر چرا که شما عزیزان در دنیا تصور میفرمایید، اون که خدا در اختیار انسانها قرار داده است، اون هم ذو جنبتین است. یعنی این آب میتواند کسی رو خفه کند، میتواند کسی رو نجات بدهد و زنده کند. هر نعمتی رو که در دنیا بفرمایید دقیقا حالت دو سو دارد. یعنی میشه این نعمت در مسیر حضرت رب صلاح و کمال انسان به کار بسته شود، میتواند در مسیر زوال و نابخردی به کار گرفته شود. هر چی رو بفرمایید. مال نمونه عالی است. اون سه نمونه ای که دیروز میگفتم خدمت دوستان همین است. یعنی سرمایه و مال میتواند بهترین کمککار انسان باشد. چه مشکلاتی رو با پشتوانه ها. این نکته نغز دلپذیر است. بیمایه یقین بدان فطیر است. اینی که می‌بینید این مقدار خداوند بحث انفاق رو در قرآن مطرح می‌کند، زکات رو مطرح می‌کند، دستی به جام باد و دستی به زلف یار، رقصی چنین میان میدان آرزوست. اگر صلات است در کنار اون زکات است. این بهره برداری از مواهب مادی الهی است که خداوند داره مطرح می‌کند، برای گره‌گشایی از کار خلق، برای توسعه و ترویج و استحکام بنیاد دین. ما نیاز به این سرمایه‌ها و پشتوانه‌های اقتصادی داریم. این اموال می‌تواند چه بکند، چه خدماتی داشته باشد برای انسان‌ها و برای دین خدا اگر در مسیر خود واقع شود، و این اموال می‌تواند چه شری را ایجاد کند. ان الانسان لیطغى ان رآه استغنا، چه طغیان ها و سرمستی ها از دل این سرمایه ها به در آمده است و می آید و خواهد آمد. قدرت همینطور، اون هم می تواند موجب شر باشد، آن می تواند موجب خیر باشد. می تواند از دل اون کمال انسان بیاد، از دل اون زوال انسان بیاد. یه جمله ایست این در حدیث جالب است. حضرت فرمودن اطلب الخیر عند احسان الوجوه. سوال شد، برید خیر رو از کسانی جستجو کنید که چهره زیبایی دارن. یعنی چه؟ ببین پیش زیبا رویان اطلب الخیر عند احسان الوجوه. بعد فرمودن خیلی زیباست، حکیمانه، از حضرت سامر الحجج از سخن فرمودن فان فعاله نه احرا ان یکون حسنا. اونهایی که جمال ظاهری دارن شایسته است که جمال باطنی داشته باشن، افعال اینها با جمالشون بسازد. از جمال هم باید درست استفاده کرد. میتوان شهرآشوبی کرد، میتواند این جمال آرامش بخش جامعه باشد. هر نعمتی رو که بفرمایید چنین حالتی رو دارد. اما در اینجا به یه نکته اساسی قرآن اشاره میکند عزیزان، که لا یسعم الانسان من دعاء الخیر. انسان از دعا خیر کسل نمیشه، خسته نمیشه، یعنی مدام در طلب و در چشش و به نوعی حرص ورز آزمند در به دست آوردن دنیاست. فإن مسه الشر فیئوس قنوط. و هنگامی هم که نمیرسد به اون، عکس اون میشه، به جای اون که خیر بیاید شر میاید، موقعیت از دستش میره، سرخورده و نومید میماند. من یه جمله میخوام عرض کنم خدمت عزیزان. این آیه شریف زیربنای همه مطالبی که از روز نخستین تا این روز دهم تو این سوره گفتیم روشن میکند. رو کردن یا رو نکردن، اونها که دست در گوششون کردن گفتن نمیشنویم صدای تو رو، گفتن قلبهای ما در کنان و حجاب است تو این سوره خواندیم، اونها که پشت کردن به انبیاء الهی، اونهایی که مقابله کردن با اولیاء خدا، تمام مشکلشون همین بود. قرآن داره ریشه یابی میکند عزیزان. عزیزان من، این همان است که خود شما میگید بارها، اما توجه دقیق نداریم گاه به این مضامینی که خودمون میگیم. این همان است که میفرمایید حب دنیا رأس کل خطیئت، ریشه رو قرآن در اینجا میجوید. زیاد خواهی های بی مورد انسان، فرو رفتن انسان ها در حطام دنیوی، تسلیم خواسته های این چینی شدن، ملاک و اینها قرار دادن، نتیجه می شود که انسان جور دیگری رفتار می کند، سر از جای دیگری در می آورد. روز خاص عاشورای سیدنا و مولانا الحسین، جا دارد من استشهاد خودم را از کلمات حضرت قرار بدم، ادامه بحث رو میگم تا باز استفاده بیشتری بکنیم. اولین سخنرانی حضرت بعد از ورود به سرزمین کربلا است. رسیدن حضرت به کربلا، در جمع یارانشون یه چند کلامی رو، دو سه دقیقه رو، جملاتی رو گفتن. اما بعد و فقط نزل بنا من الامر، بعد از حمد و ثنای الهی میبینید چه شد. ما قد ترون و انت دنیا قد تغیرت، امورات دنیا عوض شده است و تنک کرد، جور دیگری شده است، معروف منکر، منکر معروف شده است، و اکبر معروفا لم یبق منها الا سبابتون که سباب الانا، گویا از حقیقت و فضیلت دنیا جز تهمانده لیوان آبی باقی نمانده است، و خسیس ایشن کل مرعا، گویا خشکزاری است که چندان علف ناچیزی در اون باقی نیست. الا ترون الى الحق لا یعمل به، آیا نمیبینید حق عمل نمی شود، و الالباطل لا یتناها عنه، نمیبینید از باطل اجتناب نمی شود، که در چنین فضا و شرایطی لیرغب المؤمن فی لقاء ربه، در چنین شرایطی مؤمن مشتاق لقاء پروردگارش می شود. فانی، اون جمله تاریخی و تعیین کننده ای که حفظید همتون اینه، اینجا فرمود حضرت فانی لا ار الموت الا سعاده و الحیات و الظالمین الا برما، من در چنین شرایطی مرگ رو جز سعادت نمی بینم و زندگی با ظالمین رو نمی بینم مگر برم، مگر کسالت، مگر ذلت. مرادم این جمله پایانی بود که باز هم خیلی از دوستان شنیدید، مال اینجا بود. این جمله معروف همون اولین لحظه ورود حضرت به سر. چرا حسین ابن علی تصادفی صحبت نمی کنه عزیزان؟ اینها به ذهنش خاطرش نمیاد بالبداهه ما یه چیزی به ذهن اومد برای آقایان بگوییم، نه، حسین داره سخنی رو میگه که برای طول تاریخ بماند، جهت رو داره نشان میده سید الشهدا. ببینید رسیده به سرزمین کربلا، سپاهی که اون طرف میبینید و این بزرگ مرد با یارانش، اون سو کسانی نیستن مگر لا یسأم الانسان من دعاء الخیر، اونها که انگیزه هاشون نیست مگر انگیزه های دنیوی. ممکنه به ظاهر یه چیزهایی بگن، اما در حقیقت همه اینها خود فروختگانی هستن که به حطام دنیا از فرمانده و نمیدانم سرلشکر سپاهشون، از عمر سعدشون و عبیدالله زیادشون بگید تا تمام اون شمچین زنهاشون کم ته بلنا، اول تهی کردن به تعبیر آمیان عزیزان، یعنی تک تک اینها پولشون به حسابشون ریخته شد بعد به کربلا آمدن، اول حسابا رو گرفتن کم ته بلنا چند میدید تهی کردن بعد اومدن برای کشتن پسر فاطمه. ببینید این طرف رو نگاه میکنید، اینها کسانی هستند که متا نفوذ و معک، میگن کی فائز میشیم حسین، کی رستگار میشیم. اینها نگاهشون چیست؟ اونها نگاهشون کدام؟ لذا حضرت جا داره همینجا مطرح کنه که قصه چیه، اینا چرا اومدن اینجا، اصلا اساس این کاخ عملی چیست. الناس و عبید الدنیا، الناس عبید الدنیا. این ناس معلومه کی رو داره حضرت میگن، همین ناس اموی رو دارد میگن، همین سپاه کوفی رو دارد میگن، همین جماعتی که از کاخ سبز معاویه ریشه گرفته است تا فرزند او یزید داره مطرح میکنند. عبید الدنیا و دین و لعقون علا السنته. اگر اینها نماز دارن، اگر اینها کارهایی انجام میدن به اسم دین، بازی بیش بر زبانشون نیست. و دین و لعقون علا السنت یهوتون او مادرت معایشون. اینها دنبال همون درآمدهای خودشون هستن به اسم دین. فهذا محسوب بالبلاء قلت دیانون. اگر منافعشون نباشد و سختی بیاد، چیزی به اسم دین رو به ظاهر هم حتی نمیگویند و مسیرشون رو عوض میکنن. پیش از ظهر امروز، یعنی همین دمدمای صبح مثلا فرض کنید که هنوز شروع نشده است جدال و نبرد، اون سخنرانی های حساس حضرت، اونی که اومدن وقتی اول شروع کردن تا که شروع کرد وجود و مبارکش، اللهم انت ثقتی فی کل کرب و رجایی فی کل شده، خودتو تمام امید من در مشکلاتی و تمام امید من در شدت ها هستی، و انت لی فی کل امر زیبا. با نهایت توحید بلند و رشیق صحبتش رو حضرت آغاز میکنه. من یه داخل پرانتز اینجا بگم خدمت دوستان، اجازه میفرمایید حالا اگر به ادامه آیم نرسیدیم انشاءالله جمعش میکنم از جهت تفسیر سخن رو. ببینید ما نسبت به بعض از ابعاد شخصیت سید الشهدا غفلت داریم. یعنی شما حسین ابن علی را از اول محرم تا آخر محرم بررسی میکنید، همیشه به این قسمت و ابعاد شخصیت حضرت بیشتر جامعه ما تمرکز میکند. ابو ذر تبعید شد به شام، تحملش نکرد معاویه، به سخریه گرفت، کاری کرد که شورانید مردم رو نسبت معاویه، بازگرداندن او را به مدینه. فضای مدینه هم برای ابو ذر تنگ آمد. عثمان نتوانست در فضای مدینه ابو ذر غفاری را، شخصیتی که گفت وجود نازنین ختم رسولان محمد مصطفی، آسمان بر صادق‌تر از ابی ذر سایه نیفکنده است، تحمل نکردن، تبعید شد به بیابان ربذه. لحظه وداع و جدایی از مدینه است. ابو ذر داره از شهر میره، کسی نیومده پشت سرش برا بدبنش، ادال دو بزرگوار الحسن و الحسین، یکی دو نفرن اومدن برا بدرقش. سید و شهدا گوش کنید، یا اما، به ابو ذر دارن میگن امو جان، رابطه اینه، یا اما، ان الله قادرون الا ان یغیر ما قدرا، خداوند توانمند است که آنچه را که تو میبینی تغییر دهد. والله كل يوم في شأن، روز در شأن و کار خیش است. اصلا این جملات من نمیتونم شعف خودم رو ابراز نکنم، یعنی واقعا پیش هر ادیبی که بداند ادبیات عرب منهای محتوا، اصلا قالب و لفظ و انتخاب. فرمود قد منعك القوم دنياهم، این جماعت دست تو رو از دنیای خودشون قطع کردن که تو مزاحم دنیاشون نشی. چه شام اون، متاسفانه چه مدینه اون. و قد منعک القوم دنیاهم و منعتهم دینک، تو هم دست اینا رو از دین خودت قطع کردی که اینها مزاحم دین تو نشن و لطمه‌ای به دینت نزنن. لا اله الا الله، عجیب جمله. و منعت هم دینک و ما خیلی، یا صلی الله علیه و آله، و ما اغناک اما منعوک و احوجهم الی ما منعتهم، تو هیچ نیازی به آنچه اونها تو رو منع کردن نداری، اما اونها چقدر حاجتمندند به اون چیزی که تو دستشون رو از اون کوتاه کردی. و احوجهم الی ما منعتهم، فاسأل الله الصبر و النصر، عمو جان از خدا طلب کن صبوری را، شکیبایی را و نصرت و یاری را. وز تعز بهی من الجشع و الجزع، مبادا، حالا این حضرت سنشون حدود 30 ساله، ابوذر پیرمرد صحابی پیامبر رو دارد، چنین سید الشهدا زیبا موعظه میکند که مبادا جزع و فزعی داشته باشی، فان الصبر من الدین و الکرم، شکیبایی جز به دین و شرافت و جوانمردی است، و ان الشجع لا یقدم رزقا و لا یؤخر اجلا، نه جزع فزع نه روزی می آورد، نه اجلی رو تأخیر می کند، نه چیزی، عاقلانه صبورانه شکیبا بایست. اما دقت فرمودید از چی فرمودن فلسفه کار رو؟ فرمودن قد منعک القوم دنیا هم، ریشه کار عزیزان همین است. حالا این جمله را هم در ادامه اون سخنرانی زیباشون در صبح عاشورا در حضور مردم، خب یه قسمتی رو خوندن شنیدید که سر و صدا کردن، به تعبیر ما طبل ها رو زدن که صدای سید شهدا نرسد. من نمیخوام بگم حالا حکم ولایی بود چه بود، امر الهی بود، بالاخره ساکت کردن حضرت جماعت رو. عباد الله، این سخنان حضرتشون که بود به گوشمون زنگ بزنند، عباد الله، اتقوا الله، بندگان خدا تقوای الهی را پیشه کنید، و کونو من الدنیا علا حذر، فن الدنیا لا بقیت علا احد او بقی علیها احد لکانت الانبیاء حق بالبقا. آقا شما اومدید اینجا با اینها نبرد کنید، الان شاید صحبت های دیگه شما باید داشته باشید با اینها بگید، باید بحث های جدیتری رو مطرح کنید، اما قالب رو میبینید گمان میکنید که یه زاهد عابدی بر منبری نشسته است و عبایی به سر کشیده است و در کنجی داره چنین تذکراتی رو میده. نه، داره تحلیل میکند سید الشهدا فلسفه کربلا و حضور امویان رو مقابل خودش، ایستادن خودش رو مقابل یزید، داره فلسفهش رو مطرح میکنه که اینها نیست چیزی مگر دنیای اینها، مگر این است که لا یسأم الانسان من دعاء الخیر و ان مسه الشر فیئوس قنوط. فمود و کونو من الدنیا علا حذرن، مراقب دنیا باشید، فان الدنیا لو بقیت احد لو بقی علیها لکانت الانبیاء حق بها. اگر دنیا رو خداوند میخواست تحفه بندگان شایستش کند، بهترین کس انبیا بودن. ان الله خلق الدنيا للفناء فجديدها بال و نعيمها مزمهل. بدونید اون چه شما احتسابش میکنید فانی است، اون چه اسم اون دنیا میگذارید فانی است، یار ناپایدار دوست مدار. ببینید آینده و سرور خودتون رو، کاری که باید با این دنیا بکنید، بدونید و دارا قلعه، این دنیا و خانه شما کنده میشه. تزودوا فان خیر الزاد التقوى، این دنیا سرای تزود است، باید بهرتون رو از این دنیا ببرید، توشتون رو بگیرید. و اتقوا الله لعلکم تفلحون. ایها الناس ان الله تعالی خلق الدنیا فجعلها، و ادامه میدن وجود و مبارکشون همینطور سخن رو تا پایان. بخشای زیادیش مربوط به همین تبیینه، این نکته بسیار مهم عزیزان، این دیدگاه درست بشه در وجود انسان و بدونیم ریشه عمده سقوط ها، خطاها، جنایت ها، مظالم در طول تاریخ بشری همین بوده است که سید الشهدا داره میگه. این حب دنیا رأس و کل خطیئه، این دنیا زدگی هاست، فرو رفتن هاست که کار رو به اینجا کشانده است. فرمود لا یسأم الانسان من دعاء الخیر و ان مسه الشر فیئوس قنوط. همین جمله شما عرض می کنم کافی است. انسان از این طلب خیر سیر نمی شود، اما و این مسه و شر، وقتی که شرقی به اون می رسد، یعنی اون موقعیت از دستش می ره، و یعوس و غنود، بعد سرخورده به تعبیر ما انگیزه ها از دست می ره وقتی شرایطش را دیدید. حالا خوبان که اینچنین نیستن، اونها که مایه های عقیدتی دارن اینطور نیستن، خیلی را دیدید با یه تحول اقتصادی چی می شن؟ چقدر ذلیل می شن؟ چقدر سرخورده می شن؟ ای همه هستی چه می جویی عدم، ای همه دریا چه خواهی سردنم، تو که خود خوبی و کان هر خوشی، تو چرا خود منت باده کشی. سرمایه در وجود انسان هاست عزیزان. امروز در نظام های مدیریتی این بحث منابع انسانی است که حرف اول دو می زن است. این سورس هیومن، این منابع انسانی است که مهمتر از هر منبعی تصور ثروت تو وجود ما انسان هاست. ای خسته درون تو نهالی است، از هستی آن تو را کمالی است. ای سایه نشین هر درختی، بنشین به کنار خیش لختی. وجود تو شماست نه بیرون، که اگر بیاید و برود ما ثروت رو تولید میکنیم، میبریم و میآوریم. فرمود وقتی نیست این تربیت ذهنی درست، و این مساح شر و فیعوسون یعص میاد، بعد قنوتون، قنوت جایی که زبون باز میشه، بعد میبینید دیگه لب باز میکند، زمین و آسمان رو هم ناسزا میگوید، به این سو و اون سو هم میگوید، فراموش میکند که چه کرده است و چه شده است و چه خواهد شد. ولئن ازغناه رحمتا منا من بعد ذرا امسته لیقولن هذا لی، که دیگه ادامه آیات انشاءالله من سعی میکنم که بتونم سوره مبارکه رو فردا در بحث انتهاییمون خدمت دوستان عزیز به پایان برسانم و محضر مبارکتون تقدیم بدارم. پروردگارا دلهای ما رو بیش از بیش به حقایق کلامت منور و نورانی بگردان، توفیق شناخت درست، اصلاح تفکر بر شاخص قرآن بر همه ما ارزانی بدار، دست ما را از دامن قرآن و عترت در دنیا و عقبا کوتاه مگردان. پروردگارا در این صبح عاشورای حسینی تمنا میکنیم از محضر بزرگوارت، از کرامتت ای رب، که آنی و کمتر از آنی دلهای ما را از حسین و دودمان حسین جدا مگردان. نسل ما و دودمان ما را حسینی بدار و حسینی بمیران.